ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی رو میشنویم. ولی قبل از آن گزارش داریم از اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ماموریت حمایت خاطر ناتو خواهان آتش بس فوری و آغاز مذاکرات در افغانستان شدند. مطالب مهم روزنامه‌های بین‌المللی درباره افغانستان را نیز مرور می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان در نشست امروز اجلاس بین‌المللی سام در کابل دیدگاه خود به ارتباط صلح و امنیت و گزارش پیشرفت در تعهدات دو جانبه را ارائه می‌کند. چین تعهد سپرده که برای حل مشکلات اقتصادی که در نتیجه وبای کرونا دامنگیر افغانستان شده کمک می کند. و وزیر خارجه اوکراین می گوید یک هیئت ایرانی هفته آینده از این کشور بازدید می کند. مشروع اخبار. کابل امروز میزبان روز دوم نشست اصلی اجلاس بین‌المللی زیر عنوان سام است که در آن نمایندگان 40 کشور و نهاد سهم می‌گیرند. شمروز مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که رهبری نشست امروز را حکومت‌های افغانستان و فنلند و سازمان ملل متحد به عهده دارند. آقای مسجدی افزود که رئیس جمهور اشرف غنی اجلاس را افتتاح می‌کند. او در مورد مسائل مهم اجلاس چنین جزئیات داد.
در اونجا دو مورد بحث میشه، یکی مسوده سند دوم چارچوب صلح و انکشاف افغانستان است که دیدگاه حکومت افغانستان در مورد صلح، امنیت، اقتصاد و خود بسندگی برای 5 سال آینده بیان میکنه او پیش میشه، و مسئله دومش هم گزارش روی پیشرفت تعهدات دو جانبه از کنفرانس جنوا به این طرف میباشه.
شرکت کنندگان نشست دیروز در کابل از حکومت خواستار شدند تا مبارزه با فساد و رساندن خدمات به مردم را بهبود بخشد. وزیر خارجه چین به حل مشکلات اقتصادی که افغانستان در نتیجه وبای ویروس کرونا به آن روبرو شده تعهد سپرده است. وانگ یی در اجلاس مشترک وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین و نیپال که دوشنبه برگزار شد گفت که چین آماده همکاری با افغانستان است. گران هواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رسانه ها گفت که وزیران خارجه چهار کشور تاکید کردند که با برقراری آتش بس شرایط برای کمک به آسیب دیده های ویروس کرونا مساعد می شود.
در صورت تامین آتش بس بشر دوستان تاکید رسید. طرف از طالبان خواهش نمودن تا حد چاجا با دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد مذاکرات صلح کرد.
از کیفیت صدا پوزش می‌خواهیم. آقای هیواد افزوده که وزیران خارجه چهار کشور گفتند که به همکاری های منطقه‌ایشان در بخش‌های گوناگون به ویژه مبارزه با ویروس کرونا ادامه خواهند داد. شرکت برشنا میگوید تلاش نهایی میکند تا 200 مگاوات برق وارداتی به افغانستان به زودی از ازبکستان تامین شود. تاجیکستان گفته که بنا به کمبود آب نمیتواند تمامی 350 مگاوات برق قرارداد شده را به افغانستان صادر کند. وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، دیروز به رادیو آزادی گفت که با وصل شدن برق ازبکستان مشکل کابل و چند ولایت دیگر رفع خواهد شد. فعلا
خوشبختانه 200 مگاوات برق وارداتی ازبکستان ما در کابل و سایر ولایت داریم و همچنان 100 میگاوات تولیدی نقلو داریم و 22 میگاوات مسروبی. در کل فعلا قسمان تامین انرژی برق داریم و کوشش ما به این میره که به زودترین فرصت ممکنه ما 200 میگاوات دیگر هم از جانب ازبکستان بگیریم که فعلا بالای امور تکنیکیش کار جریان داره.
افغانستان از محدود کشورهای جهان است که با وجود داشتن آب فراوان به برق وارداتی از کشورهای همجوار متکی می باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه اوکراین می گوید یک هیئت ایرانی هفته آینده از این کشور بازدید می کند. دمیترو کولیبا افزود که قرار است این هیئت درباره درباره غرامت ساقط شدن طیاره مسافربری اوکراین در ماه جنوری گذشته در نزدیکی تهران گفتگو کند. او در نشست خبری دیروز در وارسا گفت که با در نظر داشته چگونگی شرایط واقعه خواستار غرامت زیاد از ایران خواهد شد، ولی کدام رقم ارائه نداشت و گفت که در جریان گفتگو مشخص خواهد شد. این طیاره نگونبخت به تاریخ 8 جنوری هنگام هدف قرار گرفت که ایران برای انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، افسر ارشد سپاه پاسداران، به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق حمله راکتی انجام داد. 176 سرنشین این طیاره همه جان باختند. حکومت افغانستان نیز از تهران خواستار شده که به خانواده‌های افغانان که در این سانحه جان باختند غرامت بپردازد. اسرائیل میگوید یک تلاش ملیشه‌های حزب‌الله لبنان را خنسا کرده و جنگجویان این گروه را که از مرز لبنان وارد شده بودند هدف تیراندازی قرار داده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه پس از این رویداد گفت که حزب‌الله با آتش بازی می‌کند. حزب‌الله لبنان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که مسئولیت هر گونه حمله از خاک لبنان در اسرائیل به عهده حزب الله و لبنان خواهد بود. پیش از این اردوی اسرائیل گفته بود که 3 تا 5 شورشی را که از سوریه قصد داخل شدن به بلندی‌های جولان و خاک اسرائیل را داشتند رانده است. به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل پس از تیراندازی بر این افراد آنها به لبنان فرار کردند. و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شده است. اوبراین بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که به بیماری کووید 19 مبتلا می شود. خبرنامه دیروز قصر سفید گفت که رابرت اوبراین 54 ساله علایم خفیفی دارد، بناهن در یک محل مسئول در قرنطین بسر می برد و به کارش از راه دور ادامه می دهد. نشریه بلومبرگ به نقل از یک منبع گزارش داده که رابرت اوبراین برای یک هفته از کارش به دور نگه داشته شده بود. به نقل از نشریه او پس از شرکت در یک مناسبت خانوادگی به کرونا مبتلا شده است. در ایالات متحده آمریکا بیش از 4,200,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و از جمله 147,000 نفر جان باختند. پایان اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مأموریت حمایت قاطع ناتو خواهان آتش‌بس فوری و آغاز مذاکرات صلح در این کشور شدند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به گزارش تازه یوناما در مورد تلفات غیر نظامیان و رادیو آزادی گفت که چنین تلفات هرگز قابل قبول نیست. سکات ملر قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان هم گفته که خشونت‌ها باید کاهش یابند تا را برای مذاکرات هموار شود. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر و مأموریت حمایت قاطع ناتو را برانگیخته. در این گزارش افغانستان ناامن‌ترین کشور برای غیر نظامیان در جهان عنوان شده است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که خواست آنها از تمامی جوانب جنگ، آتش بس فوری، کاهش خشونت و آغاز مذاکرات صلح است.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست به هیچ صورت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بارها خواستار کاهش خشونت و اعلام آتش بس و آغاز گفتگوها شده به خاطر از اینکه از تلفات ملکی جلوگیری شود و در مجموع امکان دسترسی شهروندان به حقوق بشریشان افزایش بیابد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز دوشنبه با نشر گزارش تازه‌اش گفت در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 1282 غیر نظامی در این کشور کشته و 2176 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این آمار 13% کاهش را نسبت به زمان مشابه در سال 2019 نشان می‌دهد، اما در گزارش آمده که کاهش به علت کمتر شدن عملیات نیروهای بین المللی به میان آمدند، نه به خاطر کاهش احتمالی درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای دولتی. در این گزارش دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان حکومت خواسته تا جنگ را متوقف سازند و به میز مذاکرات حاضر شوند. این خواست را اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای بین المللی نیز مطرح کرده. آقای میلر شام دوشنبه پیام در توییتر گذاشت و گفت که باید خشونت ها در افغانستان کاهش یابند. خشونت ها خیلی بالا اند. گزارش یونما در مورد تلفات غیر نظامیان جزئیات داده. همه ما می دانیم که با افزایش خشونت غیر نظامیان بیشترین بها را می پردازند. بنابراین خشونت ها باید کاهش یابند تا فرصت داشته باشیم که به سوی صلح پایدار حرکت کنیم. همزمان با این ناتو هم گفته که خشونت های غیر قابل پذیرش از جانب طالبان اکثریت تلفات غیر نظامی را در افغانستان به بار آورده است. این پیمان در توییتر نوشته که اصرار طالبان بر خشونت به فرصت بی‌نظیر صلح زیان می‌رساند. بنابراین از طالبان می‌خواهد تا با توقف خشونت‌ها به تعهداتشان عمل کنند و وارد گفتگوهای بین افغان‌ها شوند. در گزارش تازه یونما طالبان عامل 43% تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانسته شدند، اما این گروه گزارش یونما را رد کرده و آن را بی اساس دانسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه روز دوشنبه گفت یونما گزارش تازه‌اش را بر اساس آمار تهیه کرده که از سوی حکومت افغانستان به دست آورده است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که افزایش تلفات غیر نظامیان مردم را بر روند صلح بی باور میسازد.
در واقع یکی از کلانترین موانع در برابر اعتماد مردم بر روند صلح ادامه خشونت ها و کشتار افراد ملکی از سوی تمام طرفین است. بنابراین درخواست ما مکررن اعلام آتش بس و آغاز گفتگوها بوده.
بر اساس توافق امریکا با طالبان در اخیر ماه فوریه در دوحه گروه طالبان به جنگجویانش دستور داد تا حملاتشان را در برابر نیروهای امریکایی متوقف سازند، اما در برابر نیروهای افغان به جنگشان ادامه دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله فرهنگی با مطالب هنری ادبی و ادبی را با هم یکجا بشنویم، همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
برخی از روزنامه‌های هندی در مورد رسیدن گروه از سیک‌ها و هندوهای افغانستان به هند توجه کردند. تایمز آف ایندیا نوشته که 11 تن در پرواز ویژه به دهلی رسیدند. در مطلب آمده که یکی از آنان نیدان سینگ ساچی دیوای 60 ساله بود که در پکتیا ربوده شده بود و سپس آزاد شد. در ادامه آمده که 9 عضو یک خانواده هم زندگی نو را آغاز کردند. نویسنده گفت که آنان برخی از اعضایشان را در حمله بر عبادتگاه سیک‌ها در کابل از دست داده بودند. در آن حمله که داعش مسئولیتش را پذیرفته بود، حداقل 25 تن کشته شده بودند. پیش از این گزارش شد که 20 سناتور ایالات متحده از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند که به اعضای سیک‌ها و هندوهای افغانستان در آمریکا پناهندگی دهد. هندوستان تایمز هم به موضوع مشابه پرداخته. در مطلب آمده که سفارت هند در کابل به این گروه ویزه کوتاه مدت داده. در ادامه می‌خوانیم که تقریبا 700 تن از سیک‌ها و هندوها خواستار بازگشت فوری به هند شدند. ماه گذشته برخی از اعضای این اقلیت مذهبی در افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که به خاطر تهدیدهای امنیتی تلاش دارند از افغانستان بیرون شوند. میل آنلاین با تلاش برای دادن پناهندگی به برخی دیگر از ترجمانان افغان در بریتانیا توجه کرده. در مطلب آمده که وزیران در هفته روان در مورد طرح‌های درباره پناه دادن به ده‌ها ترجمان افغان بحث می‌کنند. نویسنده گفته که مقام‌های بریتانیا متهمند که بارها نتوانستند وعده‌هایشان را در این مورد عملی کنند. در مطلب می‌خوانیم که قبلاً وزیر دفاع پیشین بریتانیا وعده کرده بود که به 50 ترجمان با خانواده‌هایشان در بریتانیا پناهندگی داده خواهد شد. اما نویسنده گفته که از آن وعده 2 سال می‌گذرد و تنها 2 ترجمان به بریتانیا آمدند. برخی از ترجمانان که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند گفتند که جانشان در کشور در خطر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر در خدمت دوستان. در این برنامه این مطالب را برای شما تهیه نمودیم. سخن هفته در مورد سطحی نگری که سبب بربادی می شود. داستانی با عنوان گردن بند. جالب ها در رسانه ها. درست بنویسیم تا درست بخوانیم. گزارش فرهنگی از ولایت قندوز. دکلمه یک پارچه شعر از شاعر معاصر راون و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در گذشته ها سواد کم و تکنولوژی هم آنقدر سیر و رشد و تکامل خود را نیافته بود. افراد جامعه به داشته های مادی و معنوی خود قناعت داشتند و همه فنون و اختراعات ساده را چنان با تمتراق و مبالغه های دور از باور سینه به سینه و دهن به دهن می بردن که شنونده های چون خودشان نیز از فرق سر تا نوک پنجه باورمند آن شده و انگشت حیرت به دندان می بردن. و اما حالا که تکنولوژی با سرعت تام روز تا روز ذهن نشین معاصرین ما می شود، امروز انسان روی زمین در هر موقف و هر جایگاه تا حدود توان به آن دسترسی دارد و امروز قرار است جای مطالعه خط به خط کتاب از طریق شنیدن و دیدن ذهن نشین مردم شود. حالان باورهای مبالغه آمیز هم قوت خود را ندارد و باورمندی به آن با گذشت زمان رنگ خود را باخته است و امروز بیشترین مردم از طریق اینترنت و رسانه ها معلومات خود را تکمیل می کنند و در یک آن از آن طرف زمین با خبر می شوند که ویروس کرونا امروز چند تن را در کجای زمین از بین برده و چه تدابیری مؤثر آن است و چه داروها و خوراکها برای از بین بردن آن لازم است و کذا کذاها. سمت سخن ما در این سوی است که با چنین دسترسی ها باز هم شماری به خصوص در کشور ما موجودند که به کرونا و تلفات ناشی از این ویروس وقعی نمی گذارند و یگان جملات شنیده خود را که در مورد دیگر کاربرد داشته به این مرض مهلک و خطرناک نیز به کار میبرند و به توکل و تام متوسل میشوند و به اهتمامات و پیشگیری ها و به دارو درمان چندان معتقد نیستند. این سخن بجاست که انسان مسلمان دائما توکل به خدا کند و اما تنها با توکل و بر حذر نبودن از مریضی نمیتواند ما را از این ویروس عالمگیر نجات دهد. حدیث پیامبر اسلام موجود است که گفتند با توکل زانوی اشتر ببند، نگفتند که تنها توکل کن و اشتر را در صحرا رها کن. اهتمامات در ضمن توکل کارا است. مراد از این گفته ها این است که بیسوادان و مردم کوه و صحرا یک طرف قضیه و اما بیشترین تلفات در شهرها و از جمله در بین باسوادان و کادرهای علمی و دکتران و متخصصین ما چنین است که با یک سطحی نگری و بی ارزش انگاری خطرات ویروس و کرونا به صحت نه تنها اعضای فامیل بلکه خود اهتماماتی ندارند. در این شب و روز ما تلفات دکتران، کاردانان و بالاخره مقام ها را در لیست داریم که این خود نگران کننده است. لذا انسان به این نتیجه می رسد که زمانی چیز فهم های ما چنین کنن، از جانب مقابل آنها چه گلایه کنیم. از همین رو است که تبلیغ کننده های این بخش صحی خود در کار خود لنگیدن که امروزه جلوگیری از آن چالشزا شده است. بیتی به یادم آمد که گفته بود جمعی به جد و جهد گرفتند کام خیش، ما مردمان حواله به تقدیر می کنیم. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در مورد تعریف صداقت و نتایج صدق در کتاب‌های آسمانی و زمینی چیزهای زیادی شنیده ایم که هر کدام آن دروسی آموزنده برای ماست، اما همین بشر نامکمل از اخلاق دائما مال و منال و دارایی‌های باد آورده و همه این فضایل را به باد فراموشی می سپارد و هرچه حکم حرص و آز به وی دستور دهد به اجرای آن می پردازد. و ما در دنیا در هر مقطعی از تاریخ بودند کسانی هم که افسار و قبضه مرکب حرص و آز و خواهشات تمام نفوس را در دست گرفته تا توانستند تابع آن نشدند. دوستان خدا کم نیستند، قطع نظر از این که در کدام موقفی قرار دارند. هر که صادق است دوست اوست. این چند ساعت را به خاطر داستانی نوشتم که یکی از شنونده های ما قاری عبیدالله از شهر مزار شریف فرستاده و گلایه گونه نیز نوشتن که گویا داستانها و حکایه های دینی کمتر به نشر می رسد. برادر عزیز جناب قاری عبیدالله، اگر داستانها و حکایات منتشره در مجله آزادی را مسلسل تعقیب نموده باشید، بیشتر از 70% آن برگرفته از داستانها و حکایات مثنوی مولوی که قرآن فارسیش می نامند، از جوامع الحکایات محمد اوفی، گلستان و بوستان شیخ اجل سعدی، حدیقة الحقیقی سنایی غزنوی و دهها اثر از بزرگان دیگر تاریخ کشور است که هر کدام عالم دین، متصوف و صاحب تألیفند. اگر دقت نموده باشید، هدف ما از نشر داستان تنها منابع آن نه، بلکه محتوای آموزنده آن است که همه به نحوی از آنها برگرفته از متون کهن است. حال که اولین حکایه را با عنوان گردن بند فرستاده اید، من برای شنونده ها می خوانم با امید همکاری های بیشتر از شما. ابن رجب حنبلی رحمت الله علیه در ضمن طبقات حنابله شرح حال قاضی ابوبکر الانصاری البزاز را این گونه بیان می کند. او گفت در یکی از روزها که من در مکه مکرمه بودم، گرسنگی شدیدی به من روی آورد و هرچه به دنبال غذا گشتم چیزی را برای خوردن نیافتم. در این اثنا ناگهان کیسه ای از ابریشم را که با نخی ابریشم بسته شده بود را پیدا کردم. آن را برداشتم و با خود به خانه بردم. زمانی که سر آن را باز کردم، چشمانم به گردن بندی از مروارید افتاد که تا به حال مانند آن را ندیده بودم. گفت سر آن را به حالت اول بستم و برای یافتن غذا از خانه بیرون رفتم. در این حال در بازار پیرمردی را دیدم که صدا می زد و می گفت هر کس کیسه ای را بیابد که نشانیش چنین و چنان است 500 دینار طلا به او مجدگانی خواهم داد. با خود گفتم که من اکنون انسان محتاجی هستم، دینارها را می گیرم و کیسه را به او می دهم. پیرمرد را صدا زدم و او را با خود به خانه بردم و نشانی های کیسه و مروارید و تعداد آنها را از او پرسیدم. وقتی مطمئن شدم که خودش است، آن را بیرون آوردم و به او تحویل دادم. پیرمرد هم 500 دیناری را که به عنوان مژدگانی تعیین کرده بود بیرون آورد تا به من بدهد. به او گفتم من از تو پاداشی نمی خواهم، پولها را برای خودت بردار. پیرمرد گفت حتما باید این دینارها را از من بگیری و خیلی اصرار کرد و من در حالی که بسیار محتاج بودم به او گفتم قسم به خدایی که هیچ معبود بر حقی جز او نیست، من از کسی جز او پاداشی نمی خواهم و دینارها را قبول نکردم. او هم مرا رها کرد و بعد از ایام حج به کشورش بازگشت. اما من از مکه بیرون آمدم و سوار کشتی شدم. در بین راه هوا طوفانی شد و کشتی شکست، مردم غرق شدن و اموال نابود. الله مرا حفظ کرد و من به همراه تکه شکسته ای از کشتی در میان دریا سرگردان بودم تا اینکه امواج مرا به جزیره ای کشاند که ساکنان آن همگی انسانهای بی سوادی بودند که خواندن و نوشتن نمی دانستند. شیخ می گوید من به مسجد رفتم و در آنجا شروع به قرائت قرآن نمودم. اهل مسجد تا مرا دیدند دور من جمع شدند. همه می گفتند به من قرآن بیاموز. سپس در مسجد مصحف پاره ای را پیدا کردم، آن را برداشتم تا بخوانم. زمانی که آنها مرا در این حال دیدند گفتند آیا تو نوشتن هم بلدی؟ گفتم بله. گفتند به فرزندان ما نوشتن یاد بده و من گفتم مشکلی نیست، من با آنها نوشتن را آموزش دادم. مردم جزیره که به من علاقمند شده بودن دوست داشتن که با آنها بمانم. گفتند در بین ما دختر یتیمی است که مقداری ثروت نیز به همراه خود دارد و می خواهیم او را به عقد تو در بیاوریم تا با ما در این جزیره بمانی. شیخ گفت در ابتدا قبول نکردم، ولی آنها آنقدر اصرار کردند که هیچ رایی جز قبول این پیشنهاد نیافتم. سپس خیشاوندانش دختر را آماده کردند و به نزد من آوردند تا او را ببینم. من همین گونه به او نگاه کردم. گردن بندش توجهم را به خودش جلب کرد. درست شبیه همان گردن بندی که در مکه دیده بودم به گردن دختر بود. خیلی تعجب کردم و چشمم به گردن بند دوخته ماند. خیشاوندان دختر گفتند شیخ قلب دختر یتیم را شکستی، چرا با او نگاه نمی کنی و توجهت فقط به گردن بند است؟ گفتم این گردن بند داستانی دارد. گفتند داستانش چیست؟ داستان را برایشان تعریف کردم. گفتند آن پیر مردی که تو او را در مکه دیدی و گردن بند را از تو گرفت پدر این دختر بود و زمانی که از حج برگشت پیوسته می گفت به خدا قسم در روی زمین مسلمانی را مثل آن شخص که گردن بند را در مکه به من برگرداند ندیدم. ای کاش خداوند او را پیش من بیاورد تا دخترم را به ازدواجش در بیاورم. و پیرمرد فوت کرد و خداوند دعایش را اجابت نمود. شیخ می گوید مدتی را با او گذراندم، از بهترین زنان بود و خداوند از او دو فرزند برای من ارزانی داشت. در جالب ها در رسانه ها دو جالب داریم. یکی از سایت دوست خوب ما نظیر نصیری از ولایت هرات که خیلی آموزنده است، با عنوان دنیا دار مکافات است و دومی با عنوان سطر از فرستاده های مولوی آیت الله نصرت. اما نخست دنیا دار مکافات است. وقتی پرنده زنده است مورچه ها را می خورد، وقتی می میرد مورچه ها او را می خورند. زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند، پس در زندگی هیچ کسی را تحقیر یا آزار نکنید. شاید امروز قدرتمند باشید، اما یادتان باشد زمان از شما قدرتمند تر است. یک درخت میلیون ها چوب گوگرد را می سازد، اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب گوگرد برای سوزاندن میلیون ها درخت کافی است. پس خوب باشید و خوبی کنید. جالب آموزندهی با عنوان سطر. چند سال پیش در یکی از کشورهای اسلامی خانمی از شوهر خود به خاطر وقوع اختلاف و سوء تفاهم طالب طلاق شد و در موضوع پدر و برادر خانم مداخله کردند و در نتیجه اختلافات و تشنج شدت گرفت و درخواست طلاق خانم به سبب مداخله خانوادش انکشاف پیدا کرد و شوهر از دادن طلاق ابا ورزید، اما خانواده خانم اصرار داشتند که باید طلاق داده شود و بالاخره به نزد قاضی محل رفتند. قاضی بعد از این که دلایل طرفین دعوا را شنید، پدر، برادر، شوهر و خانم را احضار نمود و پیشروی خود آنها را ایستاده کرد و خانواده خانم را مخاطب قرار داده گفت: مادامی که شما به گرفتن طلاق اصرار دارید، باید قبل از صدور حکم طلاق چند شرط را به جا آورید. خانواده خانم زیاد حیران و متعجب شده گفتند: جناب قاضی صاحب، او کدام شرط هاست که ما به جا بیاوریم؟ قاضی خانم را مخاطب قرار داده گفت: باید تمام لباسهایت را از تنت بیرون کنی تا اینکه حکم طلاق را صادر نمایم. اما خانم این شرط قاضی را در ابتدا نپذیرفت و رد کرد. بعدن قاضی گفت: درست است، در صورتی که این کار را به حضور مردم نمی کنی، پس در عقب یکی از این مردها پنهان شده لباسهای خود را از تنت بیرون کن. بعد از ختم سخنان قاضی، یک کار شگفتانگیز وقوع پیوست که همه حاضرین را متعجب و شگفت زده کرد، زیرا خانم بدون حکم کسی به خودی خود رفت و در عقب شوهرش پنهان شد، لباسهای خود را کشید و به پدر و برادر خود هیچ توجه نکرد. قاضی خنده نمود و گفت: دخترم، خانم ها در هیچ جای بجز در کنار شوهرانشان در امن امان بوده نمی توانند، زیرا خداوند متعال می فرماید: شما برای خانم ها و خانم ها برای شما لباس هستید. و همچنان برای خانم ها هیچ کسی بجز شوهرانشان محرمتر بوده نمی توانند. بعدن قاضی برای خانم گفت: لطفاً همراه شوهرت برو. و در عین حال به طرف حاضرین دیده و گفت: بفرمایید بروید. اختلاف حل شد، مشکل حل گردید. تبصره چیست؟ تبصره این است: هرگاهی در بین افراد جامعه رضایت و قناعت باشد، در آن صورت مشکلات اجتماعی خصوصاً خانوادگی و طلاق زیاد به وجود نمی آید.
مجله فرهنگی آزادی، این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید. درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. در این هفته نیز با چند تذکر در مورد درست نوشتن و درست تلفظ کردن کلمه ها و واژه هایی داریم که شماری از مردم و حتی عده ای از نویسنده ها به خصوص مبتدیان و نگارش مقاله ها و گزارش ها کمتر به آن توجه می کنند و به این نادرست نویسی و تلفظ نابجایان معتاد شدند. به گونه مثال هر یک یا هر کدام. جاوید فرهاد می گوید دوستی از من پرسیده است برخی به جای هر یک از هر کدام استفاده می کنند. آیا این کاربرد درست است؟ پاسخ آقای فرهاد را برای شما می آورم. هرچند از بحر رایج بودن هر کدام در زبان عام کاربرد آن را نمی توان نادرست انگاشت، اما از آن جایی که هر کدام در متن‌های کهن پارسی به ندرت کاربرد یافته است، بهتر است در زبان پارسی یا دری به جای هر کدام از هر یک استفاده کنیم. حافظ نیز چنین گفته است: در بوستان حریفان مانند لاله و گل، هر یک گرفته جامی بر یاد روی یاری. و سعدی هم میگوید هر یک از دایره جمع براهی رفتن، ما بماندیم و خیالی تو به یک جای مقیم. کافی و مکفی. کلمه کافی به معنای بسنده و کفایت کننده است، اما مکفی در زبان عربی به معنای خوشگذران است. برخی در این اواخر کلمه مکفی را مترادف کافی، کافی به معنای کفایت کننده و بسنده به کار میبرند که نادرست است. روی این یا آن مورد بحث شد. نگارش کلمه روی در این گونه جمله ها نادرست است، مانند روی مسئله فلسطین بحث شد، و یا وی روی این موضوع گپ زد، زیرا واژه و کلمه روی به معنای چهره، صورت و سطح چیزی است. بنابراین نوشتن این که روی مسئله فلسطین بحث شد، یعنی در مورد چهره، صورت یا سطح مسئله فلسطین بحث شد، و این مفهوم رسایی ندارد. به جای آن باید نوشت در مورد مسئله فلسطین بحث شد، یا وی درباره این موضوع گپ زد. امید و امید. نوشته این واژه به تخفیف یا به تشدید میم هر دو درست است و در متن‌های معتبر فارسی به کار رفته است. مرا امید وصالی تو زنده می دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاك. از حافظ شیرازی. نمونه دیگر: بستم در خم گیسوی تو امید دراز، که مبادا که کند دست طلب کوتاهم. از حافظ. بعضی ها به خصوص نویسندگان در قرن اخیر این کلمه را امید میگویند، که این از نابجاهاست که شماری از خواننده های معتبر ما نیز میخوانند: منز تو امید یاری داشتم دارم هنوز. نادرست است. اندام. واژه اندام هم به معنای تمام تن است و هم به مفهوم عضوی از اعضای بدن. تنک مپوش که اندام های سیمینت، درون جام پدید است چون گلاب از جام. از حافظ. پذیرا و پذیره. این دو کلمه از رهگذر مفهومی با هم فرق دارن. پذیرا به معنای پذیرنده و قبول کننده بوده و صفت است، اما پذیره اسم است و معنایش به استقبال کسی رفتن یا آمدن یا هم فرستادن است، خواب قصد ابراز دوستی و یا هم دشمنی باشد. در کلیله و دمنه آمده است: چون مرد بر هنری خیش ایمنی دارد، شود پذیره دشمن به جستن کار. تمامت و تمامیت. تمامت به مفهوم کامل کردن و تمام کردن، تمام، همه و همگی است. اما تمامیت به معنای کامل بودن است، مانند تمامیت ارضی. تفاوت میان ملیت و ملت. ملیت نشنالیتی، ملیت مجموعی از اقوام و مردمانی است که با توجه به فرهنگ میان قومیشان، خواستگاهشان، می تواند نقطه جغرافیایی واحد یا مشترکی باشد. ملت نیشن، هرگاه جمعیتی حتی با اختلاف در عادات، زبان و باورهای مذهبی در چارچوب جغرافیای معلوم و مشخصی با یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند و برای اعتلاء جامعه خود بکوشند، از نظر حقوق بین الملل تشکیل یک ملت دادند. طبیعی است چون این ملتی با داشتن مرزهای جغرافیایی معین زمانی تبدیل به یک کشور می شوند که حکومتی از هر دست با دولتی مقتدر در رأس اداره جامعه باشد. ذلت بزال و ذلت بزه. ذلت بزال به معنای خاری یعنی متضاد عزت است، اما ذلت بزه به معنای سهو و خطا است. فطرت بته و فطرت بتوی. فطرت بته به معنای رکود، پراگندگی، سستی و بی‌حاصلی میان دو دوره خوشبختی با فاصله میان دو دوره فعالیت است، اما فطرت بتوی به معنای سرشت است. تفاوت میان رشد و توسعه. برخی در کاربرد واژه یا کلمه های رشد و توسعه دچار توهم معنایی می شوند. گاهی هم هر دو واژه را همسان دانسته و گاهی هم یکی را به جای دیگری می برند. اما تفاوت مفهومی میان کلمه های رشد و توسعه چیست؟ در فرهنگ دی خدا درباره معنای واژه رشد آمده است: رویش، نشونما و بلوغ و کمال. در حوزه روانشناسی نیز واژه رشد به معنای مجموعه از دگرگونی های جسمی هر موجود به سوی بالندگی است، اما معنای توسعه فراخی، گشادگی، بست، پیشرفت، عمران، گسترش، وسعت و افزایش است. در فرهنگ مصطلحات اقتصادی رشد فرایند بالندگی، فراورده های اقتصادی است که در بستر توسعه به کمال می رسد. یعنی در واقع توسعه زمینه را برای رشد گسترده محصول یعنی فراورده های اقتصادی فراهم می کند. با آنکه این دو کلمه از منظر کاربردی مکمل یک دیگرند، اما معنای هر دو یکی نیست. بس اینجاست، بس آنجاست. کاربرد واژه بس بدون توجه به بار معنایی آن در جمله های مانند بس اینجاست، بس آنجاست، بس این است، بس آن است، این روزها بسیار باب شده است. بس در لغت به معنای گفتگو کردن در مورد امر یا مطلبی برای رسیدن به نتیجه خاص، دعوا، بگو مگو، جستجو، کاوش و پژوهش است. با توجه به آنچه گفته شد، بیشتر کسانی که نادانسته و از روی عادت گفتاری این واژه بس را به کار میبرند، منظورشان از کاربرد کلمه بس همان گپ موضوع و مسئله ای است که به سادگی به جای کاربرد این عادت غلط گفتاری بس به جای موضوع و مسئله و گپ میتوان گفت و نوشت گپ این است، موضوع آن است، مسئله اینجاست، گپ آنجاست. از سوی دیگر بحث در حوزه منطق و کلام زمانی کاربرد می‌یابد که دو طرف مباحثه کننده یعنی بحث کننده از رهگذر میزان اطلاعات و درجه علمی همسط باشند و سپس برای رسیدن به دریافت علمی در مورد موضوع مهمی بحث کنند. شدن و گردیدن. گردیدن به معنای گشتن است و در زبان فارسی در جایی به کار می رود که مراد از آن نشان دادن، تغییر و دگرگونی در چیزی و از حالی به حالی گشتن آن چیز باشد، مانند کتاب ترجمه گشت، یعنی پیش از آن به زبان دیگری بوده است. شهر ویران گردید، یعنی پیش از آن آباد بوده است. درخت سبز گشت، یعنی پیش از آن نرویده بوده است. که در همه این گونه موارد به جای گردیدن و گشتن میتوان شدن و به جای گشت و گردید واژه شد را به کار برد. انکشاف، توسعه. جاوید فرهاد می نویسد: پیشنهاد می کنم هرگز واژه انکشاف را به معنای پیشرفت، رشد و توسعه به کار نبرید، زیرا انکشاف در لغت به معنای برهنه شدن، آشکار شدن و پدیدار شدن است. افزون بر این، در دوره های پار و پرار به معنای وا شدن، واشدگی و گشادگی نیز به کار رفته است، اما امروز کار برده آن به این معنا متروک شده است. در صورتی که منظور ما از کلمه انکشاف توسعه باشد، بهتر است خود این واژه یعنی توسعه را به کار بریم و از کار برد متروک آن، انکشاف به جای واشدن و گشادگی، به غلط به جای توسعه، در زبانهای نوشتار و گفتار بپرهیزیم. خمار و خمار. واژه خمار به ضم خی به معنای احساس خستگی است که پس از استفاده مواد مخدر دست می دهد. اما خمار به فتح اول بر وزن جبار به مفهوم باده فروش، می فروش است. در شعر فارسی کاربرد فراوان داشته است، چنانچه پروین اعتصامی گفته است: گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم، گفت قاضی از کجا در خانه خمار نیست. دوستان عزیز، این بود برنامه خاص درست بنویسیم تا درست بخوانیم. تا برنامه دیگر از این دست، بدرود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
ادبیات و فرهنگ مشترک بین همزبانان در طول تاریخ مرز و سرحدی را نمی شناخت و سیر ادبی تا می توانست در فراخنای کشورها جولان می نمود. اشتراکات زبانی به خصوص در زبان دری، فارسی و تاجیکی در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان تا حدودی در ادبیات همگون سیر و انکشاف خود را داشته است. شاعران کلاسیک در هر یک از این کشورها ظهور نموده و با زبان مشترک دری، فارسی و تاجیکی آثار خود را به اخلاف خود به یادگار گذاشتند. شعر سعدی شیرازی با اشعار شوکت بخاری و صنایع غزنوی و یا در عصر کنونی اشعار ناب واصف باختری، شهریار و میرزا ترسنزاده را اتباع هر سه کشور می‌خوانند و می‌دانند. در این اواخر تشکیل محافل مشایره بین شاعران تاجیک و افغان در شهر قندوز تدبیر یافته بود که در آن چند شاعر این طرف و آن طرف مرز شمالی کشور به گونه آنلاین مشایره دوستانه داشتند. کمکارم اجمل آریان گزارشی از این محفل فرستاده که حالا فرصت آن رسید که با شما شنونده ها شریک بسازیم. Thank you.
پیوند عنوان نخستین مشاعره آنلاین بین شاعران افغانستان و تاجیکستان بود که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز با همکاری تکنیکی لینکینگ سنتر در این ولایت برگزار شد. عبدالشکور قدردان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز، هدف از راندازی این برنامه ادبی را تحکیم روابط فرهنگی حسن همجواری و مشترکات دیرینه فرهنگی و تاریخی عنوان کرده، گفت که قرار است این برنامه ماه یک بار میان شاعران و فرهنگیان افغانستان و تاجیکستان به گونه آنلاین راندازی گردد. آقای قدردان در این باره به رادیو آزادی گفت:
مشاعره آنلاینی که برای نخستین بار بین شعرهای افغانستان و تاجیکستان از طریق ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت قندوز برگزار شد، باید بگویم که این برنامه زیر عنوان پیوند برای اولین بار بین شاعران 8 ولایت افغانستان و چند تن از شاعران تاجیکستان برگزار شد و هدف از برگزاری چنین برنامه ها تقویت روابط فرهنگی میان دو کشور و همچنان به خاطر حسن همجواری عنوان شده است.
از جانب هم سید نثار جلالی، آمر رادیو تلویزیون ملی کندز و از جمله شرکت کنندگان این برنامه گفت که برگزاری این چنین برنامه ادبی سبب تقویت بیشتر وحدت و روابط میان مردم افغانستان و تاجیکستان میگردد.
برگزاری یک چنین برنامه ها بر غنامندی فرهنگ و ادب و ارزش های ادبی هر دو کشور می افزاید. امیدوار هستیم که این برنامه ها تداوم پیدا بکنه، زمینی از این مساعد شوه که شعرهای تاجیکستان به افغانستان به خصوص ولایت کندز دعوت شوند و همچنان شعرهای افغانستان به آن سوی مرز به او سبرند. یک تنوع فرهنگی اینجا رخ میده و اینا میتونند که از برنامه ها و داشته های فرهنگی یک دیگر استفاده درست بکنند.
از سوی دیگر شمس زردشت، یکی از شاعران و نویسندگان کندز، نیز از راندازی این مشاعره آنلاین استقبال کرده، گفت که نقش شاعران به عنوان کسانی که احساس درونیشان را از اجتماع و محیط بیان میکنند در ایجاد فضای صلح و دوستی بین ملل مختلف جهان برازنده و مهم میباشد.
این کارها میتونه این ارتباطات فرهنگی را بیشتر تقویت بکنه، دادوستی فرهنگی بیشتر شود، دید واحدها بیشتر شود و شعرها و نویسندگان ما از ایده و تفکرات شعرها و نویسندگان کشورهای دیگر هم استفاده کنند و همچنان ما داشته های خود را برای دیگران منتقل کنیم و همون توانمندی های خود را با دیگران در میان بگذاریم.
از سوی هم شاعران و فرهنگیان شماری از ولایت های افغانستان که در این برنامه اشتراک کرده بودند، راندازی این چنین برنامه های فرهنگی را در خصوص مستحکم شدن روابط فرهنگی میان این دو کشور تاثیرگذار دانسته و بر تداوم برگزاری این چنین برنامه های فرهنگی تاکید ورزیدند. مغفرت شاه آذری و سید حکیم حکیمی از نویسندگان کندز در زمینه با رادیو آزادی گفتند:
کشور افغانستان و تاجیکستان از آغاز پیدایش بشریت با هم مرز مشترک داشتند، زبان مشترک داشتند، ادبیات مشترک داشتند. شعر شاعری و نشسته های دو کشور به غنامندی فرهنگ گذشته ما میافزاید. امیدوار هستیم که همچو کارهای فرهنگی شکل بیشتر و پیوند بیشتر پیدا کند تا ما بتوانیم که هم روابط همسایگی خود حفظ کنیم، هم روابط فرهنگی ما پابرجا و پایدار بمانه. این کارها کاری بسیار خوب و مؤثر است.
مشاعره‌ای که بین کشور تاجیکستان و شعرهای افغانستان در لنکن بود، ای واقعا تأثیر فوق‌العاده روی ادبیات و فرهنگ و غنامندی فرهنگ هر دو کشور می‌افزاید و این نشان‌دهنده فرهنگ مشترکات فرهنگی دو کشور است.
از سوی هم سید الیاس سادات، مسئول لینکینگ سنتر در ولایت کندز که در بخش تکنیک این برنامه همکاری کرده بود، در این باره با رادیو آزادی گفت:
البته این برنامه ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت کندز با همکاری تکنیکی مرکز آموزشی لینکینگ در ولایت کندز برای انداخته بود و ما تصمیم داریم که چنین برنامه آنلاین را با کشور تاجیکستان ما یک بار برای بندازیم تا باشد که صمیمیت و دوستی این دو کشور بیشتر و بهتر شود.
در پایان این برنامه ادبی، شاعران تاجیکستان از جمله آقای علی محمد مرادی و بانو رحیم جان از راندازی این برنامه ادبی استقبال و بر تداوم آن تاکید ورزیدند. در این برنامه ادبی آنلاین، بانو محبوبه بابکرخیل رئیس فرهنگ مردم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان عبدالشکر قدردان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز، دو نفر شاعران ولایت های ننگرهار، بامیان، کندهار، کابل، بلخ، پنجشیر، بدخشان، کندز و 4 تن از شاعران کشور دوست و همسایه جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شعری از هارون راون شاید بیرون از مرز را در این هفته برگزیده ایم با عنوان امید مادر. هارون راون در سال 1350 خورشیدی در کابل متولد گردید. تحصیلات متوسطه را در همین جا به اتمام رسانیده و در سال 1372 به تاجیکستان مهاجرت کرد. نخستین مجموعه شعرش را بنیاد بین المللی زبان تاجیکی فارسی در سال 1379 در شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان به نشر رسانید. شعری از او را با عنوان امید مادر همکارم عفیف ساکب نیازی می خواند.
به خوابگاه درختان بهار را کشتند، قبیله های سیاه سبززار را کشتند. فقط امید شب تیره نور چشمش بود، چراغ بی و زن سوگوار را کشتند. در امتداد سیاهیست هرچی می کوشند، ستاره سحر انتظار را کشتند. مراز گلشن امید بوی دود رسد، گیاه و گلبن و باغ و هزار را کشتند. و انتظار کی پنشسته ایم تا برسد، پیاده های صفاحت سوار را کشتند. مسیر آب ترنم ز کشت ما بردند، مخان که هنجره جویبار را کشتند. زبان جامعه خونین چه قصد داشت که دوش، زبان جامعه خونین چه قصد داشت که دوش، امید مادر امیدوار را کشتند.
شنونده های محترم، تشکر که تا این دم با حوصله‌مندی این شماره از مجله آزادی را شنیدید. ناگزیر تا هفته آینده و شماره دیگر با شما خداحافظی می نمایم. روز و شبتان خوش.
غمت از قلب ناشاده نمیره، چون در جای